الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتك و فوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام علل خصوص حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرائض در این روز شهادت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام که در خدمت عزیزان هستیم موضوعی است به نام لزوم طبقه بندی فضائل و رذائل. یکی از حالا عنوان رو توضیح خواهم داد. یکی از راه‌های نفوذ شیطان که از مهمترین دستگیرها و اسباب تسلط شیطان بر افراد و بر جامعه شیعی هست، هم به صورت فردی مسلط می شود و نفوذ می کند در مشاعر و مدارک و اعضا و جوارح هر فرد، و هم به صورت اجتماعی جامعه تشیع و مؤمنین را دچار اختلال و نقص و عقب ماندگی می کند. اون دستگیره اعظم برای شیطان ایجاد اختلاف و تفرقه و کدورت بین برادران دینی هست، همونطور که از اون طرفش ائمه ما علیهم السلام فرمودند لیس شیء انکا لابلیس و جنوده، هیچ چیزی برای ابلیس و جنود ابلیس بدتر، تلختر، مضرتر از زیارت اخوان دینی نیست. وقتی برادران دینی دور هم جمع می شوند، مذاکره علوم و فضائل و معارف اهل بیت را می کنند، امر ائمه را احیا می کنند، یا به زیارت یکدیگر می روند برای عیادت یا برای احوال پرسی یا برای تجدید محبت و رفاقت و اخوت، حضرت فرمودن، روایات متعددی هم دارد، حضرت فرمودن این کار بسیار بسیار به ضرر شیطان هست و شیطان را دور می کند. و در روایات دیگر فرمودن شیطان زمانی که ببیند که اطاعت نمی شود و عصیان می شود دست بر می دارد. این خیلی قاعده مهمی است. فرمود چندین روایته، فرمود اگر لعین یعنی ابلیس ببینه که تو او را اطاعت نمی کنی از تو مایوس می شود، دست بر می دارد. اگر انسان به یک کار خوبی مثل همین زیارت اخوان، که همین مجالس یکی از مصادیق مهمش هست، همین مجالس اهل بیت، زیارت برادران دینی هست، اگر به این کار خیر پیوسته ادامه بدهد و ادامه بدهد و اجازه ندهد که این اجتماعات به هم بخورد، تبدیل به افتراق و اختلاف و کدورت و بدبینی ها و ناراحتی ها بشود، ادامه دادن این سیر باعث می شود شیطان از اهل اون مجلس مأیوس بشود طبق دستورات اهل بیت. یعنی می فهمد که نسبت به این جمع، نسبت به این گروهی که قلبهای اونها با هم مجتمع است، قلبهای اونها با هم همسو است، این جمعی که اهل مودت و رفاقت و محبت با یکدیگر هستند، شیطان میبیند به علت این اجتماع قلوب در حقیقت با یک نفر طرف نیست، با چندین نفر مواجه است. و چون شیطان جن هست و بالاخره درجه وجودیش از انسانها و مؤمنین پایین تر هست، قدرت او یارا نخواهد بود او را که بتواند نفوذ بکند. پس باید انسان در نهایت هم و غم و تلاش باشد برای حفظ اجتماعات مؤمنین. حالا این اجتماعات گاهی صله رحم هست، یعنی اهل خانواده هستن، یک عشیره، یک قوم، یک قبیله بسیار بسیار سفارش شده. حتی در صله رحم فرمودن اگر گناهکار است، بد هست، اما جزء رحم شما هست، صله رحم حساب می شود، این نباید ترک قطع رحم نباید بکنی. بالاخره باید به لطائف الحیل انسان نهی از منکر کنه، ارشاد کنه. نهی از منکر هم لطافت های خاص خودش رو داره. گاهی ما اشتباه نهی از منکر میکنیم، مثل خود بنده که در آخرین جلسه ای که در خدمت این جمع بودم تذکری دادم که به خیال خودم تذکر خوبی بود، لازمی بود، ولی خب بعد متوجه شدم که خب نباید این تذکر رو میدادیم. شاید متوجه شدین چی هست؟ خیلی بالاخره بی تجربگی جوانیه و خطای دیگه، اشتباه انسان سر میزه. من گمانم این بود که یه سنت خوبی در اجتماعات مؤمنین بود که این سنت رو به زوال و رو به فراموشی سپرده شدن هست. گفتیم این رو یک تذکری بدیم، نه اینکه منظورم خودم باشم. به هیچ عنوان خداوند تبارک و تعالی خود شاهد است، یعنی خود امام زمان علیه السلام شاهد هستن که بنده، عرض میکنم که خود حضرت شاهدن، یعنی طرف حساب من خود حضرت، که اگر کسی جلوی پای بنده بلند بشه، حتی نزدیکترین دوستانم که با هم دوست هستیم، واقعا خجالت میکشم، حقیقتا آزرده میشوم، چه در مجلس باشه چه در جمع خصوصی باشه، فرق نمیکنه. به هیچ عنوان ذره راضی به اذیت و زحمت، و یا حتی اگه کسی بگه آقا من بلند میشم زحمتم هم نمیشم، بازم بنده خجالت میکشم به هیچ عنوان، چون خودم رو به هیچ وجهی لایق و قابل نمیبینم. حتی برای همین منبرم که هستم خجالت میکشم. خب بالاخره دوستانی که میشناسن تا حدی شاید متوجه شدن، نمیدونم، من منبر رفتنم خجالت میکشم، چون واقعا قابل و لایق نیستم، الا اینکه بعضی از اساتیدی که حق به گردن بنده دارن امر کردن، و همچنین مادر بنده که حق هم دنیوی هم اخروی به گردن بنده دارن، ایشون فرمودن که من تو رو آق میکنم اگر شما منبر نروی و با صدا روزه نخوانی، هر دوش رو فرمودن من تو رو آق میکنم و شیر من حلال تو نباش. برای همین ما مجبوریم بالاخره تا یه حد اقلی انجام وظیفه بکنیم اینا. والله همینجا هم بنده خودم کاملا واقف هستم، کاملا، که این لیاقت و این قابلیت رو ندارم که در این جایگاه بشینم. این جایگاه جایگاه علما هست، جایگاه اهل عمل هست، جایگاه کسانی هست که آنچه میگویند را هم میفهمند و هم عمل میکنند، نه جای بنده ای که مثل یک ضبط صوت یا مثل توتی مثلا حالا چهار تا مطلبی شنیده و حفظ کرده و بیان میکنه. غرض این که اون تذکری که بنده عرض کردم، دیدم که احترام بزرگترها، ریش سفیدها، سن و سالدارترها، احترام سادات ذریه حضرت زهرا و احترام علما گاهی در مجالس مؤمنین و دوستان اهل بیت اونطوری که باید و شاید حفظ نمی شود. که یکی از اون مصادیقش این بود که خب سیدی وقتی وارد می شود به احترامش بلند بشن، احترامش کنن. در روایات مذمت‌های بسیار زیادی شده که سیدی از ذریه پیغمبر اکرم وارد جمعی بشود اما به احترام او بلند نشوند. پیغمبر اکرم به یک معنای نفرین کردن، لعن کردن، مثلا آق کردن، فرمودن اگر از ذریه من وارد می شود به جهت انتسابی که به رسول الله دارد باید احترامش بکنن. ولی خب حالا بنده به ذهنم اینطور آمد که این سنت کمتر داره انجام میشه و کمتر مورد توجه هست، گفتیم که تذکری بدیم. شاید بنده نباید تذکر میدادم، هم به جهت سن و سالم، هم به جهت اینکه روی منبر بودم، هم به جهت اینکه میخواستم اهل علم رو هم بگم و شاید این تلقی میشد که دارم برای خودم میگم، چون منم جز در سلک اهل علم هستم با اینکه نیستم، بنده واقعا نیستم و منظورم هم به هیچ عنوان خودم نبود، فقط خواستم این تذکری بدم که این اتفاق برای بزرگترها، برای همین عرض کردم کسانی که محاسنشون موی سر و صورتشون سفید هست، اینها طبق فرمایشات و دستورات اهل بیت باید مورد تجلیل قرار بگیرن، مورد احترام قرار بگیرن. حالا احترام فقط این نیست که مثلا در اتوبوس اگه کسی جا هست جا بده، اون که خیلی دیگه اون حدود انسانیته. یعنی اگه در خارج در چین و ژاپن هم باشه کسی سن و سالی نمیتونه بیسته، خب جا بهش میدن بشینه. این که حداقل احترام انسانی است، نه بلکه فرمودن که در جامعه ایمانی احترام بکنن، یعنی به لحاظ ایمانی احترام بکنن. خب بعد این تذکری که ما عرض کردیم، پس انشالله معلوم باشه که منظور به هیچ وجه من الوجوه، حتی درصد بسیار کمی، حتی ذره ای منظور بنده اصلا خودم نبودم، ولی خب خطای در گفتار بود دیگه، خطای در نحوه بیان بود، اینو قبول دارم واقعا خطا بوده، مال بی تجربه گی اینجا نشستن و حرف زدن. آقا این خیلی مشکله، چون هر کسی حرف رو به طوری برداشت میکنه و جمع کردن بین جوانب امور بسیار بسیار کار سختی. خب بنده از اختشم بر نمیام و نیامدم. در این حال اگه تلقی دیگری شده از کلام بنده که چی، بنده عذرخواهی میکنم، ما چیزی نداریم، یعنی خطا شده دیگه. خب بگذاریم از این موضوع، موضوع شخصی هست که عرض میکردم که شیطان در اجتماعات مؤمنین نفوذ میکند تا اجتماعات را تبدیل به افتراق و اختلاف و دوئیت بکنه. از جمله مسائلی که شیطان بهش دست آویز می شود همین موضوعی است که مؤمنینی که دور یکدیگر جمع می شوند، و اهل بیت همین مؤمنین فرمودند دور هم جمع بشید، با هم سلام احوال کنید، رفت و آمد کنید، اینها، این مؤمنین معصوم نیستن. جمعی که اینجا نشستیم ما معصوم نیستیم، ما همه خطاکاریم. ممکنه حالا شما از خطاهای بنده کمتر خبر داشته باشید، من کمتر خبر داشته باشم، ولی بغل دستی من از خطاهای من خیلی خبر داشته باشه. اما مجموعاً میدانیم که ما معصوم نیستیم، ما خطاکاریم. هر کسی در حوزه هایی از رفتارش، اخلاقش، زندگیش دچار اشتباهات و نقایصی هست. شیطان دقیقاً همین نقایص را از طریق همین نقایص، از طریق همین ذنوب و معاصی و کوتاهی ها وارد می شود، دل مؤمنین را به یکدیگر بد می کند. مجدد تکرار بکنم، ائمه علیهم السلام که این همه سفارش به اجتماع مؤمنین فرموده اند، علم داشتند که مؤمنین گناهکارند، خطاکارند، ناقص هستند. به بیان دیگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که اینقدر سفارش فرمودند به این که مؤمنین با یکدیگر در اجتماع قلب باشند، در اجتماع بدن باشند، یعنی با هم دیگه در مجالس جمع بشوند، مخاطب اهل بیت علیهم السلام مؤمنین کامل نبودند. توقع ائمه حضرات اهل بیت این نبود که مؤمنین کاملین دور هم جمع بشوند، چون مؤمنین کاملین خطا نمی کنند، خطای فاحش و بارز نمی کنند، در تواضعشون، در ادبشون، در اخلاقشون، در نوع گفتارشون، در نشست و برخاستشون انقدر منزه و با نزاکت و کامل و قوی هستند که بین اونها اختلافاتی شیطان نمیتواند ایجاد بکند. اما اهل بیت همین مؤمنین ناقص رو فرمودن دور هم جمع بشید، با علم به این که میدانند این مؤمنین نقایص دارند، خطاها دارند و از یکدیگر هم خبر دارند. این همسایه اون هست، اون فامیل این هست، این رفیق این هست، این شریک اون هست، این هم مدرسه ای او هست، این با خانواده او مثلا خانواده ای با هم در ارتباط هستن، میدونه که آقا فلان فرد مثلا این نقایص را داره. با حفظ این علم به این نقایص فرمودن دور هم جمع بشید، همدیگر را دوست بدارید، بپرهیزید از این که شما نسبت به دیگر کدورت پیدا کنید. حتی در روایات یه تعبیر و وصیت عجیبی اهل بیت فرمودن، فرمودن دو برادر دینی با یکدیگر مراء و خصومت. خصومت یعنی حرفی رو وسط بذاریم، شما بگید من در ردش بگم، شما بگید من در ردش بگم، من بگم شما در ردش بگید. رفت و آمد و تبادل گفتار. بعضی هستن خوششون میاد یه بحثی بشه شروع کنن، حالا رد اثبات صحبت کن. به این میگن خصومت. خصومت به معنای اداوت نیست، به معنای صحبت کردن پیرامون یک موضوع با دو نگاه مختلف هست. شما در این موضوع یه نگاهی دارید، مثلا دوست شما، برادر شما نگاه دیگری دارد، پیرامون این موضوع شروع کنیم صحبت کنیم با دو نگاه. او نگاه خودش را بخواهد غالب کند و اثبات کند، شما نگاه خود. به این میگن خصومت. فرمودن برادران دینی، دو برادر دینی، از خصومت و از مراء، مراء یعنی مجادله بحث کردن، بپرهیزید. چرا؟ چون فرمود موجب سوء ظن می شود. اگرچه محق باشی، شما داری راست میگی، میفهمی هم داری درست میگی و متوجه هستی که طرف مقابلت هم داره اشتباه میگه، ولی بدان چون او برادر دینی تو هست و این خصومت و این بحث کردن ها منجر به سوء ظن و بدبینی و کدورت قلب میشود، تو اگرچه حرفت حق هست اما قطع کن کلام رو، ببر، ادامه نده تا کدورت پیش نیاد. خیلی توصیه مهمی است و کاملا مورد ابتلاء، چون موضوعات مختلف پیش میاد، ابزار اطلاعاتی و اخبار و اینها هم که به شکل‌های گوناگون در دسترس هست، موضوعی پیش میاد در جمعی که وارد میشیم، یه موضوعی که همه مطلع هستن و دیدگاه‌های گوناگونی دارن پیش میاد، پیرامون اون شروع کنیم صحبت کردن به نقد و رد و اثبات و بررسی. فرمود این خصومت است. یه وقتی عالمی را انسان به دست می‌آورد که او را قبول دارد، از او سوال می‌کنه برای فهم، نه برای بحث، نه برای بررسی و مجادله، برای فهم. آقا این موضوع قول حق چی هست؟ حکم دین در این مورد چی هست؟ مثلا مطلبی رو انسان متوجه میشه و یاد میگیره. لذا فردی آمد خدمت امام عسکری علیه السلام، گفت آمدم با شما مناظره کنم. حضرت فرمود در چه چیزی؟ گفت در امر دین. حضرت فرمود بر یقینی یا بر شکی؟ اگر بر یقینی چرا با من مناظره میکنی؟ بر یقین هستی برو دیگه. اگر بر شک هستی من بر علمم، تو حق نداری با کسی که در حال علم و یقین هست مناظره کنی، تو باید بیای تعلم کنی نه مناظره. مناظره برای کسی هست که در سطح مساوی هستن مثلا. اما اگر شما یقین داری حرفت درسته که مناظره ندادی و راه تو ادامه بده. اگر هم شک داری در راه خودت، حق نداری با کسی که علم دارد تو مناظره کنی، تو باید بیای تعلم کنی، باید بری تعلیم بگیری، یاد بگیری. خصومت ها هم اینطوره، بحث ها اینطوره. فهمودن قرار اینه که تا این حد ما رو ترسوندن و تحذیر فرمودن اهل بیت از این که کاری بکنیم که اجتماعات مؤمنین به هم بخوره. خب پس از وظایف دوران غیبت اجتماع مؤمنین است، وظیفه ای که اهل بیت به دوش ما گذاشتن. ما باید با یکدیگر در ارتباط باشیم، نه به کدورت، نه به سوء ظن، نه به بدبینی، بلکه به الفت، به رفاقت، به محبت، به دوستی. این وظیفه ای است که اهل بیت به دوش ما گذاشتن و این وظیفه بیشتر بر دوش بزرگترها و فهمیده‌ترها و عالم‌ترها و عاقل‌ترها هست. اونها باید بیشتر این موضوع رو مدیریت کنن. مثل اختلاف خانوادگی که پیش میاد، توقع می‌رود اولین فردی که این اختلاف خانوادگی را مدیریت کند پدر خانواده باشد، بزرگ خاندان باشد، پدر بزرگ باشد. چرا؟ چون تجربهش بیشتر است، عقلش بیشتر است، علمش بیشتر است، او وظیفه بیشتری دارد. پس در ارتباط با شکل گیری اجتماعات مؤمنین و پرهیز از افتراق و دو دستگی و تعدد و تشتت، اول این وظیفه به دوش بزرگترها هست، بزرگترهای علمی، بزرگترهای عقلی، تجربه‌ای، سن و سالی. اینها بیشتر اتفاقا مخاطب اهل بیت هستند که مراقب باشن اجتماعات مؤمنین دچار اختلال و تزلزل و تفرقه نشود. از این طرف این وظیفه‌ای که به عهده ما قرار دادن وظیفه سنگین و مهم، خیلی مهم. جلسات نیاز هست صحبت بشه، روایات بسیار، این بحث اخوان مهم هست. بگذاریم از این. خب از اون طرف هم خطاهایی هست، اشتباهاتی در بین مؤمنین هست. بنده با شما شراکت میکنم به مشکل میخوریم، به خطا میخوریم، میگه آتو اینو گفتی، میگه نه آتو اینو گفتی، بحثایی میشه که منجر به کدورت میشود. اینجا طرفین دعوا، طرفین نزاع، منازعه و اون بزرگترها، همه اطرافیان، همه اطرافیان، مثلا خانوم این آقا، خانوم اون آقا، بچه های این آقا، بزرگترهای اون آقا، همه اطراف این منازعه باید تمام تلاش خودشون رو بکنن که رابطه دینی و برادری این دو نفر به هم نخوره. اگر با خرج کردن از امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر جعفی پول میدادن، متعدد روایات داره، پول در اختیار، فرمود تو کوچه ها راه برو، هر جا میبینی بین دو نفر از دوستان من اختلاف مالی شده، از این پول به او بده، اختلاف برطرف بشه. توجه فرمود حضرت این کار انجام میدادن که فردی قبول نمی کرد از مفضل، مفضل گفت بابا این پول من نیست، این پول امام صادق حضرت داده، برای همین کار، برای همین مصرف داده، اختلاف ایجاد نشه بین مؤمنین. یعنی اون حالت قلبی، پس فرمودن با یک دیگر زیارت هم دیگر بروید، زیارت که با کدورت نمی شود، که زیارت که با حالت برابری قلوب نمی شود، که باید قلوب در الفت باشه، در رفاقت باشه، در دوستی باشه، که زیارت تحقق پیدا کنند. برای این باید اهل بیت علیهم السلام دستورات متعدد دادن. از اون طرف این خطاهایی که در مؤمنین هست، این می شود بزرگترین دستاویز شیطان برای تصرف در خیال فرد مقابل. چون او مثلا دروغ گفت، این دیگه برادر تو نیست، باش قطع رابطه کن. چون فلانجا مثلا ریا کرد، چون فلانجا تکبر به خرج داد، چون در فلان موضع تو دیدی که این وفای به عهد نکرد، درو بود مثلا، و اول صفات بد، صفات بد در همه هست، مقسومه در انسان ها هست، نوع بشر دچار این خطاها هستن. خب اهل بیت میدونستن ما دچار این مسائل هستیم، در عین حال فرمودن شما اجتماعتون رو حفظ کن، اصلا امتحان همینجا سخته، پاداش زیادش هم به خاطر همینه که شما یه جایی بتوانی پا روی اون یافته های خودت بذاری، به خاطر یک امر بزرگتر، به خاطر حفظ اخوت و حفظ اجتماعات شیعی، پا روی نفسانیت ها و خواسته های شخصی خودت بذاری. شیطان از همینجا وارد میشه، بزرگ میکند، بیش از حد بزرگ میکند نقصی را از یک برادر دینی در چشم برادر دینی دیگر، بیش از حد بزرگ میکنه. والا خطا هست، خطا در مقابلش باید چیکار کرد؟ آقا باید نهی از منکر کرد، آقا این کار شما خطاست، نامه ای می‌نویسم بهش میدم، یا اگر حرف من روی او اثر نداره، از طریق کسی که میشناسم او را که حرف او اثر دارد، از طریق او بگویم که این منکر، این بدی، این خطا، این نقصی که در این برادر من هست برطرف بشه. ممکنه مثلا افرادی هستن در هم سن و سال هستن با هم، خب اینها 20 سال 30 سال با هم رفاقت دارن، هم سن و سالن، امروز ممکنه اون دوست من، رفیق من، از من تذکری نپذیره چون منو هم سطح خودش میبینه، یا من از اون نپذیرم چون اون رو هم سطح خودم. شیطان میاد اجازه نمیده نهی از منکر او در من اثر کنه، ولی اون فرد میداند که اگر این خطای مرا به پدر من بگوید، مثلا به معلم من بگوید، او به من بگوید، برطرف میشه، من میپذیرم. باید از اون طریق انسان وارد بشه. گاهی با نامه هست بین زن و شوهرها، مخصوصا بسیار بسیاری وقتا، علل خصوص خانوم ها، باید با نامه مشکلات شوهر رو بهشون بگن، چون اگه مشکل شوهر رو مستقیم به خودش بگه، ممکنه شوهر به خاطر غرور و اون حالت مردانه‌ای که داره نپذیره. به کس دیگری بگویی موجب آبروریزی و اسرار فاش میشود و غیبت و اینجور مسائل هم پیش میاد. اینم مناسب، گاهی با یک نامه محبت آمیز در یک فضای مناسب، در شرایط و زمان مناسب، یک نامه دوستانه و محبت آمیز که از زبان با زبان تواضع میبینی در اون مرد اثر میکنه. نمیگم حتما اثر میکنه، اما احتمالش بیشتره. ما همه باید بحث زن و شوهر هم در منطق دینی، در منطق ایمانی، بحث اخوته، ذیل بحث اخوت است. یعنی زن و شوهر هم در نظام مکتب شیعی، اینها با یکدیگر برادری و خواهری دینی دارند، غیر از زن و شوهری انسانی. زن و شوهری انسانی رو کفار هم دارند که سعی میکنند به زندگیشون به طلاق و جدایی نکشند، اونا هم دارن. ما باید بیش از این نیت کنیم، بیش از این که من اگه به طلاق زندگیم کشیده بشود، به اختلاف کشیده بشود، زندگی دنیای من مکدر میشود و من خستگی روحی در دنیا برای من رخ میدهد، این نیت همه زن و شوهر هاست در همه دنیا که به اختلاف کشیده نشود، که من ضرر نکنم، بچه های من ضرر نکنن. دو روز دیگه مثلا میگن آقا نگن این بچه بچه طلاقه، بچه من ضرر نکنه. اینا نیت های دنیاویست، اما مؤمنین در نظام خانوادگی خودشون غیر از این نیت ها یک نیت مافوقی دارند، به خاطر اینکه زندگی ما زینت امام زمان باشد، جذب کننده سایرین به امام باشد، زندگی ایمانی باشد، زندگی ما خودش موجب تقرب الله باشد، خودش موجب آرامش و سرور قلب امام زمان بشود، من به خاطر امام زمان علیه السلام باید سعی کنم اختلاف در زندگی ایجاد نشه، به خاطر حفظ ارزش های شیعی، حفظ اعتقادات، به خاطر اینکه من و این همسرم اگر با هم خوب باشیم، در الفت باشیم، می توانیم 3 فرزند، 4 فرزند، 5 فرزند شیعه خوب و محب اهل بیت تربیت کنیم، به خاطر این با هم خوب باشیم. پس اگر او خطایی در حق من کرد، من به خاطر امیرالمومنین کوتاه بیام، به خاطر حضرت زهرا کوتاه بیام. اگر من خطایی در حق او کردم، او به خاطر حضرت زهرا کوتاه بیاید. اگرچه در موقع غضب و عصبانیت معمولا ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم، ولی وقتی که اون فوریت و فوران حضور شما عرض کنم غضب خوابید، بعد هم مرد هم زن به خاطر امیرالمومنین، به خاطر امام زمان سعی بکنن زندگی رو اصلاح بکنن، برگردونن به حالت قبل، تا این فرزندها در یک شرایط آرام، در یک فضای معنوی دوستانه، محبت اهل بیت به اینها تزریق بشود. به خاطر اهل بیت پس کوتاه بیام. به خاطر همین زندگی مؤمنین زندگی ایمانی هست، حتی زن و شوهریشون، حتی رابطه فرزند و پدر و همه اینها بر محور ولایت اهل بیت تنظیم می شود و اداره می شود. به خاطر همین اون زن اگر می بینه که همسر او، شوهر او مثلا دچار مشکلات اخلاقی هست، این رو ببینه از چه راهی بیشتر روی او اثر داره، یعنی دلسوزانه برای رفع مشکل او اقدام کند، نه برای اثبات خود و نفی او که من در این بحث پیروز شدم، پس تو خطا کردی، بگو اشتباه کردم، بگو عذرخواهی میکنم، باید معلوم باشد که تو اشتباه کردی. نه، این نه، این بیشتر موجب تشتت و دوگانگی و تعارض میشود. نه، با رفاقت، با میل، با دوستی سعی کنم ببینم روی او چه جور اثر بیشتری میذاره، اونطور عمل بکنم. حالا این در زن و شوهر هم عرض کنیم همینه، در دوستان برادران دینی هم همین است. پس خطا هست، ما هیچ وقت وقتی میریم ازدواج میکنیم که توقع نداریم با یک معصوم ازدواج کرده باشیم، یا اون زن با یک معصوم ازدواج کرده باشه، توقع نه، همه خطا دارن بلا شک. در اجتماعات دینی هم همینه. لذا امام صادق فرمود من طلب اخن بلا عیب بقی بلا اخ، هر کس دنبال برادر بدون عیب بگردد بدون برادر میماند، چون برادر همه عیب دارن. از اون طرف هم فرمود احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادران من نزد من کسی است که عیوب مرا به من چیکار کن آقا؟ تذکر بده، هدیه بده. هدیه یعنی چی؟ الفت. هدیه یعنی دوستی، هدیه یعنی مهربانی، هدیه یعنی اجتماعی بیشتر، الفت بیشتر. اگر میخواهی عیب مرا به من تذکر بدهی، راهش این نیست مثلا من میخوام عیبی از شما رو، مثلا متوجه شدم میخوام به شما تذکر بدم، برم بشینم پیش برادرش بگم، پیش پدرش بگم، پیش همکارش بگم که این میدونین چنین کاری کرد با ما، مثلا این پشت سرگویی پشت ذهن چند نفر دیگه هم خراب میکنه. به خاطر همین باز اهل بیت در همین موضع فرمودن اگر کسی آمد غیبت برادر دینی رو بکنه، شما باید رد غیبت کنی، باید نفی کنی، دفع کنی، باید دفاع کنی. خیلی لطیفه ها. پس من اگر نسبت به شما مثلا عرض میکنم عیبی یافتم، راه اولش اینه که فکر بکنم ببینم چطور میتوانم از چه راهی این عیب را از شما جدا کنم، به خاطر اهل بیت که تو زینت امام باشی. حیف تو با این همه خوبی ها مثلا دوچار این نقص اخلاقی باشی که باعث طرد بشه. این روایات اهل بیت فرمودن یکی از صفات تکبره، فرمودن متکبر نباشد عالم، چون تکبر او باعث می شود مردم به حرف حق او هم گوش ندن. ببینید، چون حق پایمال می شود. یک عالمی هم که بخواد خودش رو تربیت بکنه به تواضع، نباید به خاطر این باشه که مردم به من نگم متکبر، نه، به خاطر که حق منتشر بشود، به خاطر که علوم اهل بیت منتشر بشه، به خاطر امام من باید سعی کنم، اون فردی که عالم هست باید سعی بکنه که تکبر نداشته باشه، تا اینکه مردم از علوم اهل بیت جدا نشن. پس من اگه عیبی از شما یافتم، شما عیبی از من یافتید، باید ببینید چطور در من اثر میگذارد. چطور بیشتر با نامه است، امروز مثلا با پیامک، با پیام صوتی مثلا، یا به یک نفری از اختصاصا که او امین زندگی من هست شما میشناسید، مثلا به او بگید، او به من بگه. نه اینکه پشت سر مثلا بنده برم پشت سر شما شروع کنم حرف زدن. صافه. پس بعد نهایت به خودم تذکر بدید. بنده به خود شما تذکر کنم، اونم به چه نفع؟ اهدا الی ایوبی، هدیه بده. دوستانه، یعنی کاملا دوستانه، که چنین چیزی به نظر من رسیده، شاید من اشتباه میکنم، اما اگه چنین چیزی هست شما خودت ببین چطور هست، حل و فصلش کن. مثلا با یک ادبیات بسیار خوب. خب اینا نقایصی است که ما داریم، این نقایص رو شیطان دست روش میذاره، از همین طریق ماها رو به هم بدبین میکنه. ببین فلانی پشت سر من بد گفت، پس من به او بدبین بشم؟ نه، بد گفت که بد گفت، من خیلی بدتر هستم از اون چیزی که او گفته، خیلی بدترم. او هنوز خبر نداره من چقدر بد هستم. من نباید نسبت به او کدورم. اونم اگر اشتباه کرده، اگه وظیفه‌شو تشخیص داده، که خب وظیفه‌شو تشخیص داده، بین خودش و خداست، من نباید ناراحت بشم. او انجام وظیفه دینیشو کرده. اگر هم خطا کرده، شیطان فریبش داده، خب او را اگه یک بار فریب داده، من هزار بار فریب داده، چرا من باید از او کدورت به دل بگیرم؟ رفاقت‌های دینی ما به هم بخوره. چرا؟ به خاطر مثلا که حالا او پشت سر من بد گفته، یا به من بد نگاه کرده، یا فلان کوتاهی رو در حق من کرده، که گیرم تازه ثابت بشه که کوتاهی کرده واقعا، چون خیلی سخته اینا. تا به خاطر همین اهل بیت فرمودن زع امر اخیک علی احسنه، امر برادرت را بر بهترین محمل حمل کن. نه اینکه صرفا بگو یه چیزی از من نمیفهمم، بگرد ببین چند محمل، محمل خوب رو انتخاب کن، بگو حتما این منظورشون کار خوبه بوده. و چقدر انسانی که چنین صفتی رو در خودش پیاده بکنه، یعنی خدا بهش توفیق بده به کسی این اخلاق رو داشته باشه، با همین اخلاق این انسان در طول زندگی چه بسیار جذب خواهد کرد افراد دیگر را به اهل بیت، با همین اخلاق. اخلاق خیلی مهمه، نمود بیرونی بسیار مهم هست. تبسم، الفت گرفتن، تواضع. امام صادق علیه السلام فرمود ان امارت بنی امیه کانت به سیف و الاسف و الجور و الظلم. انتشار امارت، امیر بودن، ولایت، سلطنت، حکومت بنی امیه با زور بود، با شمشیر بود، با قهر و اجبار بود، با ایجاد وحشت و خوف بود، با در فشار قرار دادن حکومت، اهل حکومت بود، مردمی که در اون حکومت زندگی میکنن، در اون نظام زندگی میکنن. بنی امیه فشار می آوردن، وحشت ایجاد میکنن، کسی نتونه حرف بزنه، کسی نتونه انتقاد کنه. این روش بنی امیه است. به این طریق حکومت خودشون رو محکم میکردن. امام صادق ولی فرمود ولی امامت ما و امارت ما اهل بیت و ولایت ما اهل بیت میدونید با چی منتشر میشه؟ فرمود بالورع و الاجتهاد و اللین و تواضع. با تواضع، با نرم خویی، یعنی کاملا بالعکس. فرمود با ورع. شما اگر میخواهی، کاری نداره شما روحانی هستی، اهل علمی، منبری، عالمی، نویسنده هستی یا نیستی، شما یک انسان، یک مؤمنی که داری راه میری تو این جامعه، امام صادق فرمود شما میتونی چیکار بکنی؟ ولایت ما رو منتشر بکنی. چطور؟ فرمود با اخلاقت، با تواضعت، با لین، با نرمی، با آرامشت. توجه میفرمایید؟ خیلی مهم است. با ورعت، تو خودت اگر حلال و حرام رو رعایت بکنی، مردم میبینن، اطرافیان میبینن، جذب میشن به ما اهل بیت. لذا فرمود جر رو الینا کل مودتن، سعی بکنید با اخلاقتون، این تعبیر حدیثه، فرمود با اخلاقتون، با رفتارتون، با نمودتون، اون چه از شما آشکار میشود، سعی بکنید همه مودت ها را به سمت ما اهل بیت جلب بکنید و بکشید با اخلاقتون. حضرت فرمود خدا رحمت کند کسی را که وقتی در یک جامعه راه می رود، همه به او اشاره کنند به مدح، بگویند هازا جعفریون. این شاگرد امام صادقه، این شیعه است، یعنی به عظمت. و فرمود وای بر کسی که انگشت حقارت و ننگ به او اشاره کنند، بگن هازا جعفریون، بیا. اینم تربیت شده مکتب امام صادق. فرمود از اون طرف این خیلی بده. لذا فرمود کونو علینا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه ننگ ما نباشید، مایه آر ما نباشید در جامعه، بلکه مایه زینت ما باشید. این زینت حالا در حوزه های مختلف هست. یک حوزه مهمه، چون آقا عقل مردم به چشمشونه. بله به چشمشونه، به چشمشون هست دیگه، متاسفانه این نقص هست، یعنی ما با این نقص مواجهیم، چاره ای نیست. بله اولویت حد اعلا اینه که عقل انسان به چشمش نباشه، چون امیرالمومنین فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. اون چه میشنوی گاهی خطا میشنوی، اون چه حتی میبینی گاهی خطا دیدی، موضوع دیگری پشت صحنه است. مثل اینکه چشم خیلی خطاها داره دیگه، شما این چیزی که زغال باهاش داغ میکنن، این میچرخونی یه دایره قرمز میاد، دایره نیست که، این یه دونه نقطه است. چشم خطا میکنه، چشم کنار دریا میسته میینه، آخر دریا به آسمان چسبیده، آسمان به زمین چسبیده، ولی نه چسبیده که، درسته. چشم خطاهای متعدد میکند، اما عقل بالا سر کار باید باشه، قوای دیگه باید بالا سر باشه، چشم کنترل کنه. لذا مردم عقلشون به چشمشونه، متاسفانه. بله هست. خب حالا که هست ما باید چه کار کنیم؟ ما باید به همین شکل تدبیر بکنیم. حالا که هست باید یه کاری کنیم، چیزی در چشم اونها بد نیاد، به خاطر حفظ تشیع، به خاطر عظمت ولایت اهل بیت، نه به خاطر مطرح کردن خود. پس مردم قضاوت میکنن بر چه اساسی؟ بسیاری اوقات بر اساس همین اخلاق ظاهری قضاوت میکنن، میگن فلانی آدم خوبی است، دیگه نگاه به اعتقاداتش نمیکنن. باید از اعتقادات تعریف کنن ها، راه درست اینه. باید از اون بنیان و حقیقت وجودی باید تعریف بکنن و اشخاص رو درجه بندی کنن، اما این کارو نمیکنن بسیاری از مردم. خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ ما باید سعی کنیم تو همین فضا مدیریت کنیم. ما نباید بگیم چون این فضا غلط هست ما یک راه دیگری رو کلا بریم، نه. باید تو همین فضا، مؤمن موالی اهل بیت کسی است که، چون فرمود مؤمن کیسه، فراست داره، زرنگ، تیز، قویه، عقلش زیاد، تو هر شرایطی قرارش بدی به نفع امیرالمومنینه، بذاریش وسط ناسبی ها، فرمود طوری برخورد میکنه که تو همون شهری که همه نواسبن میگن بهترین فرد اینه، امانت دارترین فرد این هست، بذاریش در وسط مؤمنین در شهر کاملا مذهبی، خانواده کام، بازم میشه بهترین، بازم میشه انگوی، بازم میشه دعوت کننده اهل و قوم و قبیله خودش به اهل بیت. لذا فرمود در هر قبیله یک پیغمبری هست، حالا به قول پنده میگم پیغمبر، رسولی فرمود هست در هر فامیلی، حجت رو بر بقیه تمام میکنه. هر کسی بخواد بدی، روز قیامت میگن نگا این هم در خانواده تو بود، در شهر تو بود، در شرایط تو بود، این کارو نکرد، این خطاها رو انجام نداد، این هم در همین شرایط قرار گرفت، این کارو انجام نداد. فرمود اینها مبلغین رسول الله در جاهای مختلف هستن، مبلغین امیرالمومنین هستن. این لازم نیست که فرد عالم دین باشه، عمامه سرش باشه، نه، لباس اهل علم تنش باشه، نه، هر کسی میتونه این کارو بکنه، یک وظیفه. لذا فرمود کلکم را، همه شما مسئولید، همه شما پایین دستی در نسبت به اطرافیانتون مسئولید، کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. ما مؤمن بیکار بی وظیفه نداریم اصلا در منطق دین، هیچ وظیفه ای نداره، هیچ کاری لازم نیست انجام بده، هیچ ریاضتی، هیچ مجاهده با نفسی، هیچ تلاشی نداریم همچین مؤمنی که چنین کارهایی به عهده‌اش نباشه. هر کسی نسبت به اطرافیان خودش، زیردست‌های خودش، افرادی که با او مرتبط هست، مسئول است. مسئول است در چی؟ در انتشار ولایت امیرالمؤمنین. انتشار ولایت چطور انجام می‌شود؟ یکی از راهش با اخلاقه. پس همه مکلفن نسبت به امور اخلاقی، همه مؤمنین، همه باید به هم کمک کنند. حالا این وسط آقا ما سراپا هم عیبیم، خودم رو عرض میکنم بسیار عیبهای گوناگون، حالا از طرفی هم باید اخلاقمون هم خوب باشه. خب شما مسئولیت میاد رو دوش شما، باید به بنده تذکر بدید این رفتارت اشتباه بود، این کلمت اشتباه بود، این نشست و برخواستت اشتباه بود، وفای به عهد نداشتی، تکبر داشتی، دروغ گفتی، مال دوست بودی، این رفتار تو باعث میشود مردم از دین زده بشه، چون تو لباس پیغمبر تنت هست، چون لباس پیغمبر تنت هست رفتار اشتباه کنی 10 برابر بده. راستم میگه آقا من خودم قبول ندارم به اهل علم، آقا قبول داری یا نداری لباس تنت، مردم کاری به نیتت ندارن، تن ظاهرتو نگاه میکنن، آمدی روی این منبر نشستی لباس دینم تنته، نباید خطا بکنی. راستم میگه نباید، چون به ضرر اهل بیت. بس شکست خوردن من نیست، بس این است که مثال عرض میکنم بنده، حالا نه باز شخصم، همه کمک کنن که اون کسی که اهل علم هست بشه زینت امام، چون امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود ان الحسن من كل احد حسن و من که احسن لمکان که منا و ان القبیح من كل احد قبیح و من که اقبح لمکان که منا. امام کاظم علیه السلام یکی از اصحاب فرمود کار خوب از همه خوبه ولی از تو بهتره چون تو به ما منتسبی. یک فردی که انتسابش به اهل بیت است کار خوبی انجام بده خیلی این خوبی زیاده چون باعث جذب مردم به امام می شود، دعوت مردم به دین می شود. و چون انتساب به اهل بیت دارد فرمود قبیح و کارزش از همه بده، مال مردم خوردن، دروغ گفتن، دروغ بودن، ریا داشتن، نفاق داشتن، تکبر داشتن، وفای به عهد نکردن، بد اخلاق بودن، تندخو بودن، عجول بودن، مال دوست بودن، دنیا پرست بودن، امثال اینجور امور، اینها از همه بده. ولی فرمود از تو بدتر است لمکان که منا، چون تو مکانت و جایگاهت یه جایگاهی که انتسابش به ما بیشتر هست. حالا یک کس لباس پیغمبر تنش، یک کسی محاسن داره، انگشتر داره، یک کسی اصلا سابقه زندگیش میگه این آدم مذهبیه، فرقی نمیکنه، اینا همه انتساب به چی هست؟ به دستگاه اهل بیت هست. اگر به یک مداح، به یک منبری، به یک روزخانی مردم احترام میذارن به خاطر خودش نیست، به خاطر انتسابش به امام حسینه. و امام حسین علیه السلام مظهر چی هستن آقا؟ تواضع. ابا عبدالله هم دیگه حقیقت بندگی، یعنی حقیقت تواضع. این اتفاقا این مداح، این منبری باید از همه متواضع تر باشه. اگر من دیدم متواضع نیست باید دوستانه برادرانه بهش تذکر بدم، کمکش کنم، دستشو بگیرم، کمکش کنم، اون نقص داره. به خاطر کی؟ به خاطر امام زمان، به خاطر امام زمان، به خاطر حفظ مکتب تشیع. حالا مثلا عرض میکنم چهره مذهبی است، مثلا توی جامعه خطایی انجام داده، با تذکر بهش دادی، کمکش کرد، همه حالا چهره مذهبی هم نداشت، هر کی، هر دوستان اهل بیت همه با هم این وظیفه رو دارن. عرض کردم هر چی جایگاه نسبت به اهل بیت بیشتر باشه این وظیفه سنگین تر هست. خب حالا اینجا میرسیم به موضوع صحبت. موضوع صحبت عرض کردیم چی هست؟ طبقه بندی فضائل و رذائل. این بحث بسیار بسیار مهمه که هر کدام از مؤمنین برای اینکه این سیری که بیان شد در طول این دقایق بتونن اجرا بکنن باید در ذهنشون نسبت به خوبی‌ها و بدی‌ها طبقه بندی داشته باشن. یعنی من بتونم خودم اول بتوانم خودم را تشخیص بدهم، من چه نکات مثبتی دارم و جایگاه این نکات مثبت چیست. مثلا جایگاه اعتقادات حق کجاست در وجود من. همین تکبر به عنوان نمونه که مثال زدیم چند مورد در موردش، یا تواضع در روایات طبقه بندی داره. یه روایت برای شما بخونم خیلی زیبا، هدیه ای از امام عسکری علیه السلام از وجود مقدس پیغمبر اکرم از حدیث، ولی به مناسبت روز شهادت امام عسکری علیه السلام روزی بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن هیچ عبدی نیست الا این که دو سلسله، دو تناب به گردن او آویزان است. هر فردی دو سلسله و تناب به گردنش. فهمید یه سلسله، یه دونه از این تناب ها تا اعلاءالیین بهشت، یه دونه از این سلسله ها تا کجاست؟ اسفل سافلین جهنم. اون تنابی که به سمت بهشت هست تواضع، اون تنابی که به سمت جهنم است تکبره. اگر فرد تواضع داشته باشد این تواضع رو میکشه تا اعلاءالیین بالا میبره، خیلی حرفه. و اگر تکبر داشته باشه میتواند این تکبر او را تا اسفل سافلین و تا انتهای سجین او رو پایین ببره. این تعبیر نشان میدهد که هم تکبر و هم تواضع درجه بندی است. من در این بساب صفت اخلاقی مثال میزنم این موضوع رو، در بقیه حوزه های امور اخلاقی هم همین هست که وقت نیست، وقتی هم هست سریعتر تمام بشه بحث. در این تعبیر تناب و سلسله اعلاءالیین اسفل سافلین، این تعابیر حالا نمیخوام توضیح بدم، به لحاظ فقه الحدیثی و متن حدیث اصلا خود همین حدیث داره میفرماد تواضع درجات دارد، تکبر درجات دارد. روایات دیگر هم داریم تو همین موضوع صریحا. مثلا من متکبرم، در برابر چی متکبرم، در برابر چه کسی و چرا متکبرم فرق میکنه. همه متکبرها با هم مساوی نیستن، بعضی متکبرها هست جاشون انتهای جهنمه، اولی و دومی لعنت الله علیهما، اینها حقیقت تکبر را دارن. چرا؟ چون تکبر در برابر خدا و اولیاء خدا دارن. این اصل تکبری که خیلی بده، این اون تکبری است که به سجین و به اسفل سافلین میکشانند. بعضی هستند تواضع دارن، تواضعشون مطلق و فقط نسبت به خدا و انوار خداست. این تواضع اونها رو میکشونه میبره تا اعلی علیین. کی هستن اینا؟ محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. لذا فرمود درجاتی از کبر هست. لذا فرمود کبر معانی. کسی آمد سوال کرد از امام صادق که من دوست دارم غذا خوب بخورم، لباس خوب بپوشم، مرکب خوب، خونه خوب، این تکبره؟ فرمود نه، تکبر نیست. تکبر یعنی در برابر حق نخواهی بپذیری، خودت را در جایگاهی ببینی که خودت را ملاک حق و باطل ببینی، نخواهی از کس دیگه حقی را قبول کنی و نسبت به علم و علما جاهل باشی، دنبال علم نری، این میشه تکبر. ببینید اینم تکبره، اما یه تکبری در یک فاز خیلی قوی تر و خیلی خطرناک تر است. غیر از یک تکبرهای ساده جزئی است، گاهی فرمود تکبر تا جایی میاد در سطوح پایینش که یک برادر مؤمن دوست داره کفشش از برادر دیگه‌اش بهتر، شیکتر، تمیزتر، مرتب. فهمید اینم یک نحوه ای از تکبر و علو است، استعلا، میخواد برتر باشه. اینم تکبر، اما تکبری نیست که انسان تا سجین پایین ببره. بله این بابیست، این دربیست، میتواند اگر ادامه پیدا بکند و اگر شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر بشود انسان خیلی در جهنم هم ببره. ولی مؤمنینی که وارد بهش میشن، این همه که به شفاعت و غیر شفاعت و اینها وارد بهش میشن، این هیچ گونه در دنیا متکبر اصلا نبودن؟ میشه چنین چیزی؟ اصلا هیچ کبری نداشتن؟ چرا؟ کبر هست در مؤمنین، حتما هست. همه خود بزرگ بینی های، عجب های، منیت های، غرور های، خودپرستی همه دارن، اما سطحش سطح سنگین و قوی نیست که من روایت بخونم که خب هر کس در دلش خردلی کبر باشد بوی بهش را از 500 سال فاصله متوجه نمی شود. خب پس اول خودم در خودم کبر میبینم، پس از خودم براءت بجویم. نه این نیست، این اون کبر نیست. کبر درجات دارد. اون کبری که خردلی اگر در کسی باشد، کبر در برابر اولیای خداست، کبر در برابر تکبر، در برابر کی است آقا؟ خدا و اولیای خدا و حق و نور. اون کبری که خردلی باشه اصلا بوی بهش نمیرسه. نه اینکه قلبش فرد نسبت به اهل بیت متواضع است، سلم هست، نرم هست، مطیع هست، حال در مقام عمل دچار خطا شده، جای خودشو فکر میکنه برتر هست. خطا دیگه، این گناه، البته مانع از خیرات هست، اما درجه کبر با اون کبر خیلی متفاوت هست. ما باید این درجات صفات بد و صفات خوب رو تشخیص بدیم، بدانیم. همینطور کذب، حالا اینا همه روایات داره، اگر یک وقتی فرصت بشه اینا جمع بشه بسیار خوبه، یعنی در یک جلسه حداقل در چند جلسه خونده بشه. در مورد دروغ همینو داریم. بدترین دروغ این نیست که شما به من میگی پول داری، من بگم که نه ندارم، دروغم میگم دارم، چون میدونم میخوای قرض بگیری میگم ندارم، مثلا میگم، این دروغه، گناه هم هست، خیلی هم ضرر میزنه، نباید باشد. اما این غیر از اینه که کسی به دروغ بگوید از پیغمبر خدا شنیدم که ما گروه انبیا ارث نمیگذاریم. این چه کار کرد با این دروغ؟ لعنت الله علیه. با این دروغ یک دروغی گفت که مسیر تاریخ رو عوض کرد، دروغی گفت برای مقابله با پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا. این دروغ کجا؟ اینی که حالا من میخوام به شما قرض ندم، میگم شیطان منو فریب میده، مال دنیا منو فریب که یه دروغی به شما بگم. آقا نماز صبح خوندی؟ دروغ بگم بله، چون خجالت میکشم اگه بگم نخوندم آبرو میره مثلا. دروغ این نباید گفت، ولی حالا اگر گفتی این دروغ، اون دروغ نیست، دروغ به خدا گفتن نیست، دروغ به خدا خیلی بده، دروغ به اولیا، دروغ برای منحرف کردن همه از صراط مستقیم، اون دروغ ها اصل دروغ هاست. و همینطور همه صفات، حتی صد راستگویی، ادای امانت، اینا روایاتی دارد، در تعابیر داره. امام صادق علیه السلام فرمود جایگاه بلند امیرالمومنین نزد پیغمبر اکرم به خاطر دو صفت امیرالمومنین بود: راستگویی و امانت داری. خب این راستگویی و امانت داری که امیرالمومنین در اون سطح را نسبت به پیغمبر اکرم در اون جایگاه قرار میداد، غیر از این امانت داری و راستگویی است که نزد ماست. ما علمایی دیدیم که هیچ وقت خیانت در امانت نکردن، هیچ وقت دروغ هم نگفتن، متعدد در طول تاریخ بودن. خب اینا هم پس باید به جایگاه امیرالمومنین برسن؟ نستعجل بالله، نه نمیرسن. چرا؟ چون این دروغگویی، این راستگویی و این ادای امانت در سطوح پایین رعایت میشه. اون راستگویی امیرالمومنین و امانت داری امیرالمومنین در یه سطوحی در عالم مدار اسماء و صفات الهی انجام میشود، تعریف خاص خودش رو داره. پس ما باید رذایل و فضائل را درجه بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، تا اولا بتوانیم خود را بشناسیم، و نقائص و خوبی ها نقطه های قوت و ضعف خود را تشخیص بدهیم که نقاط تقویت را، نقاط خوب را تقویت کنیم، نقاط نقص را برطرف کنیم و همینطور با این طبقه بندی و شناخت درجات صفات حمیده و صفات رذیله بتونیم اطرافیان خودمون رو بشناسیم و با اونها ارتباط برقرار کنیم. حالا وقتی از حالا بچه من میشناسمش راستگوی، حالا استثنان یه دروغ گفت، اینجا نباید مچشو بگیرم، اذیتش بکنم، فشار بیارم بهش، اصرار کنم که تو باید بگی من دروغ گفتم، باید اقرار کنی اشتباه کردم، باید معذرت خواهی کنی، بابا ولش کن، حالا یه دونه دروغ گفت. نباید انقدر سخت. حضرت امیر فرمود برای بچه‌ها، چون ما سعی می‌کنیم اون چه میگیم روایت باشه تا جایی عقلمون میرسه، حضرت فرمود بچه خودتو در فشار قرار نده که مجبور بشه اقرار به بدی خودش کنه، فقط اجمالا متوجهش کن که این کار خوب نیست، اجمالا متوجهش کن که من مثلا فهمیدم، همین مقدار کفایته، مجبورش نکن اقرار کنه، زده میشه، ترد میشه. حالا برای بچه فرموده، برای بقیه هم همینه. حالا من برادر مؤمن خودمو میشناسم، این روشش برای روش خوبی است، خب من باید جایگاه اون خوبیاشو تشخیص بدم، جایگاه بدیاشم تشخیص بدم، با هم مقایسه کنم، این به خاطر این دوتا بدی سه تا بدی که داره ارزش داره من از این کدورت به دل بگیرم، دشمنی ایجاد بشه، فاصله بگیرم، این همه خوبیهای دیگه داره. شیطان منتها میاد چیکار میکنه؟ بدیهاشو بیش از حد بزرگ میکنه، بیش از اندازه نقایص رو در چشم من عظمت میده تا از این راه اختلاف ایجاد کنه، کدورت ایجاد کنه، اجتماع مؤمنین رو به هم بزنه و این بیشترین چیزی که شیطان رو خوشحال میکنه. اما در عصر غیبت، عصر غیبت امام زمان علیه السلام، بیشترین وظیفه‌ای که داریم همین حفظ اجتماع، اجتماع قلوب، مودت‌ها و الفت‌های بین مؤمنین هست که خدا انشالله همه ما رو موفق به انجام این وظیفه بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.